ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. نشست سه جانبه محمد جواد ظریف، کاتین اشتون و جان کری در روز چهارم مذاکرات آغاز شد. باراک اوباما تغییرات گسترده در نظام مهاجرتی آمریکا را اعلام کرد. و عراق و ترکیه توافق کردند همکاری اطلاعاتی امنیتی نزدیکتری علیه داعش داشته باشند. در آغاز این بخش خبری اجازه بدید که سری بزنیم به وین، همراه بشیم با هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا که برای پوشش مذاکرات اتمی بین جمهوری اسلامی ایران و 5/1 در وین به سر میبره. هانا بهت سلام میکنم و همونطور که در خبر هم داشتیم، خب نشست سه جانبه محمد جواد ظریف، کاتین اشتون و جان کری روز چهارم مذاکرات آغاز شده. هم در این باره برای ما بگو و هم درباره دیدارهایی که امروز در دستور کار قرار داره.
سلام میکنم به تو محمد و به شنوندگان رادیو فردا. بله، دیدار سه جانبه اشتون، ظریف و کری پس از اون انجام شد که وزیر خارجه آمریکا دید دو جانبه با کاتین اشتون برگزار کرد و قرار هستش که از حدود ساعت 1 بعد از ظهر، اونطور که یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته، آقای کری صحبتی رو با وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا داشته باشه که امروز به شهر وین میان تا به این مذاکرات بپیوندند. بیشتر از این برنامه‌ای برای امروز منتشر نشده، اما خبرهایی هم هست مبنی بر اینکه مشخص نیست این وزرای خارجه که به اتریش آمدن تا چه زمانی در این شهر خواهند موند. آیا آنها تا روز 24 نوامبر به مذاکره با ایران ادامه میدن یا اینکه پایتختشون برمیگردن و نزدیکتر به 24 نوامبر با توجه به اینکه هنوز 4 روز فرصت باقی است به شهر وین باز میگردن. در نتیجه بعد منتظر برنامه ریزی وزرای خارجه و برنامه ریزی برای مذاکرات باشیم که این مذاکرات چگونه پیش میره. دیدار سه جانبه آقای ظریف، آقای کری و خانم اشتون دومین دیداری هستش که از شب گذشته انجام شده. دیدار شب گذشته حدود 2 ساعت تا پاسی از شب به طول انجامید در اینجا.
خب حالا از روز سه شنبه این مذاکرات تا به امروز ادامه داشته، الان تا اینجای کار مذاکرات به چه صورتی پیش رفته و اون چیزهایی که تو شنیدی، به هر حال اونجا حضور داری، حاکی از چه مسائلی هستش؟
اظهار نظر رسمی درباره اینکه آیا در این مذاکرات در طول چند روز گذشته پیشرفتی به دست آمده یا نه نشده فعلا. اون چیزی که مشخص هست و اون چیزی که مثلا سخنگوی وزارت خارجه ایران خانم افخم که در وین حضور داره صحبت کرده، این بوده که مذاکرات به صورت جدی و پیشرفته و فشرده پیش میره، اما اینکه آیا طرفین تونستن قدمی به سوی یکدیگر بردارن و قدمی به سوی دستیابی به یک توافق جامع و نهایی که هدف این مذاکرات هست بردارن مشخص نیست. در طول روزهای گذشته ما شاهد دیدارهای متعددی اینجا بودیم در رده‌های مختلف، معاونان، مذاکرات فنی و تکنیکی و همچنین نه فقط در وین بلکه جان کری در روزهای گذشته ابتدا در لندن و پس از اون در پاریس بود، هم با همتایان بریتانیایی خودش صحبت کرده بود و هم با وزرای خارجه عربستان سعودی در پاریس و دو دیدار با وزیر خارجه عمان، کشوری که به نظر میاد که بسیار تمایل داره که این مذاکرات به نتیجه برسه و سعی میکنه که نقش میانجی در اون ایجاد اجرا بکنه و ایفا بکنه. امروز در مسکو وزیر خارجه روسیه با همتای عربستانی خودش دیدار خواهد کرد. مذاکرات همونطور که گفتم نه فقط در وین بلکه در سایر پایتخت‌ها هم ادامه داره و طرفین دارن نهایت تلاش خودشونو میکنن که به توافق جامع و نهایی شاید بتونن دست پیدا کنن.
با توجه به تصویری که الان تو ارائه دادی، با توجه به وضعیتی هم که وجود داره و مذاکراتی که در گذشته بوده، تا چه اندازه احتمال وجود داره برای رسیدن به توافق و تا چه اندازه صحبت از اینه که احتمال داره که اصلا توافقی از این مذاکرات که از اون به عنوان دور نهایی هم نام برده شده به دست نیاد؟
اون چیزی که مشخصه و ما اینجا میشنویم از مقامات مذاکره کننده، میشنویم از تحلیلگرانی که اینجا حضور دارن، میشنویم این هستش که طرفین اولا که اصلا تا این لحظه درباره تمدید صحبت نکردن. جان کری روز گذشته در پاریس گفتش که تا لحظه آخر تلاش خواهند کرد که تا روز دوشنبه به توافق برسن، اما اگر که در لحظه آخر به این نتیجه برسن که باید به گزینه‌های دیگر هم فکر بکنن، شاید به تمدید فکر بکنن. مسئله دیگر این هستش که روز 24 نوامبر توافق اولیه ژنو منقضی خواهد شد. از روز 25 نوامبر 4 آذر توافق ژنو دیگر اجرایی نمیتونه بشه، یعنی مبنای حقوقی نداره که بخواد اجرا بشه. در نتیجه اون چیزی که مشخصه اینه که ما در وین از شکست مذاکرات کمتر میشنویم، بیشتر بحث این هستش که یا به توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنن یا طرفین بتونن که یک گزینه دیگر، فرمولی رو برای خودشون در نظر بگیرن یا بر سر یک سری از اقدامات کلی توافق بکنن که بتونن مذاکره رو ادامه بدن. البته اینها صحبت هایی هستش که در راهروها ما میشنویم و باید دید که در پشت در اتاق مذاکرات طرفین واقعا بر سر چه موضوعی مذاکره دارن میکنن و نتیجه این صحبت‌های فشرده رو باید تا سوم آذر منتظر بشیم و ببینیم که به چه نتیجه‌ای میرسن مذاکره کنندگان.
سپاسگزارم هانا کاویانی که ما رو همراهی میکرد از وین و در جریان آخرین اخبار و تحولات در خصوص پرونده مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و پنج به علاوه یک قرار داد. در همین ارتباط چند خبر دیگر هم هست. دو عضو ارشد کنگره آمریکا میگویند هر گونه توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ایران باید همه راه‌های دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را مسدود کند و به غنی‌سازی اورانیوم در ایران پایان دهد. در بیانیه مشترک ادرویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و الیوت انگل دیگر عضو ارشد کنگره آمریکا آمده است: ما درباره گزارش هایی که میگوید ایران در صدد حفظ بخش اعظم زیرساخت هسته‌ای خود و نه تعطیلی آن هاست عمیقا احساس نگرانی میکنیم. این دو نماینده ارشد همچنین گفتند که تایید غنی‌سازی اورانیوم در ایران انحرافی بنیادی در سیاست آمریکا در مورد عدم تکثیر سلاح های کشدار جمعی است. از دیگر سو در واکنش به نشست روز پنج شنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت گزارش جدید آژانس حرف جدیدی ندارد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به خبرگزاری مهر گفت ایران اطلاعات بیشتری به آژانس ارائه کرده اما آژانس می‌خواهد موضوعات جدیدی مشخص شود. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه در سخنرانی خود در نشست شورای حکام آژانس بار دیگر تاکید کرده بود که ایران به سوال‌ها در مورد تحقیقات مشکوک اتمی پاسخ نداده است. همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران میگوید ایران در مذاکرات هسته‌ای مدام همکاری میکند اما به گفته او طرف مقابل حرفهای کلوفتر میزند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای لاریجانی که روز پنجشنبه در همایش ملی و منطقه‌ای راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی سخن گفت، ابراز امیدواری کرد که طرفهای مقابل مذاکرات هسته‌ای عاقلانه رفتار کنند. اگر که شما هم نظری دارید در خصوص مذاکرات هسته‌ای میان ایران و پنج بروی یک که در وین در حال برگزاریه، میتونید نظرات خودتون رو با ما با 2042-02-21-12-21-12 در میون بگذارید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان بین المللی مخابرات وابسته به سازمان ملل متحد از دولت‌های عضو خودش خواسته تا محدودیت‌های فنی و استانداردهایی که برای انتشار امواج الکترومغناطیسی از نظر سلامتی مردم تصویب شده رو رعایت کنه. همچنین پایگاه اطلاع رسانی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارش داد که سازمان بین المللی مخابرات این قطعنامه هشدارآمیز رو در کنفرانس اخیر خودش در شهر بوسان کره جنوبی تصویب کرده. فرین آسمی.
در قطعنامه سازمان بین المللی مخابرات ITU از دولت‌ها خواسته شده که در قالب همکاری‌های منطقه‌ای به تبادل اطلاعات و آموزش و کمک به اندازه‌گیری امواج و همچنین تأثیر آنها بر سلامت شهروندان اقدام کنند. به نوشته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این قطعنامه از آن جهت اهمیت دارد که طی ماه‌های گذشته موضوع ارسال پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای و نقش این امواج در به خطر انداختن سلامت شهروندان و افزایش افزایش احتمال ابتلا به سرطان مورد توجه رسانه‌ها و حتی مسئولان دولتی در ایران قرار گرفته است. سازمان حفاظت محیط زیست ایران در مهر ماه سال جاری با تایید سرطان‌زا بودن امواج پارازیت از کمیته رسیدگی به وضعیت پارازیت‌ها درخواست کرد تا از روش‌های دیگری برای مقابله با به گفته این سازمان تهاجم فرهنگی استفاده شود. سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست روز پنجشنبه 10 مهر ماه به خبرگزاری ایرنا گفته بود که پیگیری مبحث مربوط به پارازیت‌ها و تأثیر آن بر روی انسان مصوبه کمیته مشترکی بوده که جلسات آن با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در سطح وزیر تشکیل شده است. در روز 22 مرداد فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی هم در جلسه‌ای به بررسی تأثیر امواج پارازیت بر سلامت محیط زیست و اختلال‌های مرتبط پرداخت. کمال‌الدین پیرمؤذن عضو هیئت رئیسه این فراکسیون بعد از جلسه گفت که مجموعه حاکمیت باید نسبت به امواج پارازیت اهتمام جدی داشته باشد و تاکید کرد که پارازیت‌ها برای سلامتی جامعه مضر است. در سال‌های اخیر نیروی انتظامی و دیگر ضابطان قضایی مانند بسیج در شهرهای مختلف ایران و در مقاطع زمانی متعدد اقدام‌های مختلفی را برای جمع‌آوری تجهیزات ماهواره از منازل مردم انجام دادند. ارسال پارازیت برای ماهواره‌ها با هدف جلوگیری از دریافت برنامه‌ها توسط مردم هم در سال‌های اخیر بخش دیگری از برنامه جمهوری اسلامی بوده، هرچند که رسماً مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. درباره تأثیرهای جانبی پارازیت‌ها تاکنون گزارش‌های متعددی در رسانه‌های ایران منتشر شده است. بعد از طوفان خرداد ماه در تهران که خسارات زیادی بر جای گذاشت، سازمان هواشناسی ایران در گزارشی به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به دلیل وجود پارازیت‌ها نتوانسته بوده این طوفان را پیش بینی کند.
گزارش فرین آسمی رو با هم شنیدیم.
چرا وزارت علوم همچنان بی وزیر مانده؟ آیا پنجمین گزینه روحانی هم زیر تیغ مجلس می رود؟ برنده زورآزمایی مجلس و دولت کیست و نقش رهبر جمهوری اسلامی در این مناقشه چیست؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران، 1 ساعت زنده و مستقیم با من نیوشا بغراتی همراه باشید در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
وکیل خانواده یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک میگوید پرونده معاونت در قتل سعید مرتضوی دادستان سابق تهران همچنان در دادگاه باز است و انفصال دائم او از خدمات قضایی تنها بخشی از حکم پرونده اوست. در ارتباط با این صحبت‌های وکیل خانواده یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک گزارشی رو بشنویم از وحید پور استاد.
حکم انفصال دائم از خدمت قضاوت که به تازگی برای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران صادر شده به خاطر پرونده معاونت در قتل نبوده، هرچند حکم انفصال از قضاوت او به پرونده کهریزک مربوط می شود، اما رأی نهایی دیوان عالی کشور برای این پرونده نیست. این بخش از گفته‌های علیرضا دقیقی وکیل دادگستری به وبسایت خبر آنلاین است. این حقوقدان که در چند پرونده شکایت از سعید مرتضوی وکیل و یا شاکی است در این باره میگوید طبق قانون اگر یک قاضی دستور بازداشت غیرقانونی فردی را بدهد مجازات او حکم انفصال دائم از خدمت خواهد بود. میرمجید طاهری وکیل خانوادگی محسن روح الامینی یکی از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک هم در مصاحبه با وبسایت خبری روز آنلاین میگوید حکم قطعی و نهایی دیوان عالی کشور تنها برای بخشی از اتهامات سعید مرتضوی در پرونده کهریزک است و بخش دیگری از اتهامات او در همین پرونده هنوز در دادسرا مفتوح است و بعد از ارسال به دادگاه درباره آنها نیز حکم صادر خواهد شد. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران حکم قطعی انفصال از قضاوتش توسط دیوان عالی کشور را خلاف قانون و شرع دانسته و به خبرگزاری تسنیم گفته پرونده او را پس از 2 سال رسیدگی در شعبه نهم عقص کردند و به شعبه 38 دیوان عالی کشور دادند تا تحت رسیدگی مجدد قرار دهند. سعید مرتضوی میگوید این مسئله نادر و بی سابقه و در عرف قضایی دیوان عالی کشور مورد مشابهی ندارد. همزمان پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری که یک از شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تأمین اجتماعی است در گفتگو با وبسایت خبری روز میگوید مستندات پرونده شکایت آنها کامل شده و سعید مرتضوی باید روز دوشنبه در دادسرا حضور یابد، در غیر این صورت حکم جلب او صادر خواهد شد. به گفته او سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی از ردیف بودجه غیر شمول سازمان تأمین اجتماعی وجوه قابل توجهی را به همسرش و افراد دیگر پرداخت کرده است.
شنونده یه گزارشی بودید از وحید پوراستاد. با این گزارش به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اگر که مایل هستید بیشتر از اون چه که در این بخش خبری شنیدید در جریان آخرین اخبار و گزارش ها قرار بگیرید همراه با تحلیل ها، میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، www.radiofarda.com، اونجا منتظر شما است.